أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. فاللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. بمناسبة رواية يونس بن عبد الرحمن که مستند کلام حضرت امام قدس الله نفسه زکیه بود و از اون به مرسله تعبیر شده بود، ما بحث نسبتاً دامنداری را شروع کردیم تحت عنوان اینکه روایات مرسله آیا از اعتبار و سندیت و حجیت برخوردار هستند یا نیستند. گفتیم راه‌هایی بزرگان ما پیش پای ما گذاشتند که از اون راه گذر بتوانیم حجیت و اعتبار روایات مرسله را بشناسیم. اولین راهی که پیش پای ما گذاشته شد این بود که روایاتی که از طریق اصحاب اجماع که در سه گروه شش نفره از اصحاب امام باقر، امام صادق و امام کاظم و امام رضا صلوات الله علیه اجمعین مطرح کردیم، گفتیم این یکی از راه هاست، منتها فی نهایت المطاف نتوانستیم به روایات مرسله از ناحیه این اجله و بزرگان را تلقی و قبول کنیم، بلکه گفتیم به روایت خودشون اعتماد و بسنده میدیم. دومین راهی که محضر شریف دوستان مطرح شد مراسیل ثقات ثلاثه است که عبارت بودن از محمد ابن ابی عمیر و احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی و صفوان ابن یحیی. در این زمینه هم یک بحث مستوفایی مطرح کردیم و مختارمون را هم در اینجا مطرح کردیم که شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در عدت الاصول که آدرس هم دادم و تعبیر ایشون را هم بیان کردم فرموده بودن عرفوا بانه لا یرون و لا یرسلون الا امن یوثق به، منتها دیدگاه های دیگری وجود داشت. مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه که ما هو المعروف نمیپذیرند. حضرت امام قدس الله نفسه زکیه روایات ابن ابی عمیر را تلقی به قبول میکنند و بعضی از بزرگان دیگر نه، هر سه را تلقیه و قبول کرده بودند و ما هم جزء این دسته محسوب شدیم و نظر جناب شیخ طوسی را و نظر آیت الله شبیری زنجانی را حفظه الله تعالی تلقیه به قبول کردیم. اما این تعبیر شیخ طوسی ظهوری در این ندارد که مشایخ مع الواسطه هم قابل قبولند، مشایخ بدون واسطه را، هم روایات خود اینها و هم مشایخ بدون واسطه، یعنی اساتید بدون واسطه. بسی را که امروز محضر شریفتون تر می کنیم راکار سومه برای پی بردن به این لطیفه یا مراسیل و روایات مرسله اعتبار و حجیت در این ما دارن یا ندارن. گفته شده مراسیل صدوق رضوان الله تعالی علیه، این هم یکی از شاخص هاست برای اینکه بگوییم این مرسله حجیت و اعتبار دارد. هر شبت خدمتون این که مرحوم صدوق که از اعظم ماست، از بزرگان ماست، صاحب تألیفات فراوانیست در زمینه های مختلف و عمده کتاب ایشون که در دسترس ما هست، البته کتاب های متعدد فراوانی داریم، به بنده خدای متعال توفیق داد که دو سه جلسه به مناسبتی که راجب شیخ صدوق آثار شیخ صدوق دعوت کرده بودن یک بررسی مفصلی راجب این شخصیت بزرگ هم پدر و هم پسر داشت. مرحوم شیخ صدوق در کتاب شریف من لا یحضره الفقیه، معنای من لا یحضره الفقیه هم علمای اعلام می دانند، یعنی نیاز به حضور فقیه نیست. من لا یحضره الفقیه یعنی کسی که فقیه کنارش نیست میتونه به این کتاب مراجعه کنه و اونچه مورد نظرش هست مطرح کنه. گفتم که یکی از طرق حجیت بخشیدن به روایات مرسله این است که ببینیم شیخ صدوق در کتاب من لا یحضره الفقیه چه کرده. اگر ایشون در کتاب من لا یحضره الفقیه روایتی را به صورت مرسله بیان کرده، همین را ما حجت می‌دانیم و معتبر می‌دانیم. حالا بیایم وارد بحث بشویم ببینیم داستان از همین قرار است یا خیر. سه دیدگاه دوستان فاضل من و بزرگواران در رابطه با شیخ صدوق وجود دارد. دیدگاهی این را پارسال هم به مناسبتی مسئله پیش آمد عرض کردیم، ولی از اون مواردی که تذکر و یادآوری مسائل گفته شده نه تنها ضرر ندارد بلکه نفع دارد اینجاست. بعضی مثل مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه قائلند که مرسلات صدوق مطلقا حجت است، ببخشید حجت نیست. بعضی پس معلوم شد که بعضی قائلند که مرسلات صدوق مطلقا حجت است، این غیر از آیت الله خویی است. آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه نقطه مقابل این بحث قرار دارد و معتقد است مطلقا حجت نیست. حضرت امام رضوان خدا بر او باد و بر همه بزرگان ما، ایشون آمدن قائل به تفصیل شدن، فرمودن باید بنگریم و نگاه کنیم که شیخ صدوق موقعی که مرسله ای را بیان می کند با چه واژگان و ادبیاتی مطرح می کند، نوع واژگان و ادبیاتی که به کار می برد این وضع مرسله را مشخص می کند. احسن، کجا هست این فاضل معاصر؟ ایشون قائل شدن که مرسلات جزمی شیخ صدوق که همچی پاش وایستاده محکم حجته. میگه مثل چی مرسله جزمی؟ یعنی چی؟ همطور که آقا فرمودن میگن مرسله جزمی یعنی بگوید قاطعانه قال ابو عبدالله، هیچ واسطه هم نیست، مرسله است. قال ابو عبدالله صدوق کجا؟ بفرماید. امام صادق کجا؟ فاصله فراوان، ولی بالجزم میفرماید قال ابو عبدالله. میگه اگر اینطوری نسبت داد به امام معصوم معلوم می شود که ایشون شهادت دارد می دهد به این مسئله. اما گاهی مرسلات ایشون بیان می کند جزمیت درش نیست، بگه رویه عن ابی عبدالله علیه السلام. اون واژه جزمی قال ابو عبدالله حکمی دارد، این واژه غیر جزمی روی عن ابی عبدالله حکم دیگری دارد. حضرت امام رضوان خدا بر او باد عرض شود خدمت شما به این که و نظرشون اینه، ما قبلا هم گفتیم الان هم تکرار میکنیم و خدمت حضرت امام متواضعانه عرض میکنیم که در پذیرش مرسلات جناب صدوق تأمل اشکال داریم، به این تفصیل هم راهگشا نیست که یه جا بگیم با قال ابو عبدالله به صورت جزم دیگه حجتون، و در جای دیگه بگیم اگر در قالب روی عن ابی عبدالله شد غیر حجته. ما عرضمون محضر حضرت امام قدس الله نفسه الزکیه این است که اولا برای ما روشن نیست، اینی که شما می‌فرمایید برای ما روشن نیست که جناب صدوق آیا با یه عنایت و توجه خاصی این دوتا تعبیر را به کار برده، یعنی علم پیدا کردیم که اونجا شهادت است اینجا شهادت نیست، ما باید به این علم برسیم. آیا واقعا میخواسته با تعبیر قال ابو عبدالله صلوات الله و سلام علیه یا با تعبیر روی عن ابی عبدالله ما خبری از جایی داریم که جناب صدوق نکته بیان کرده باشد که ایها الناس بدانید که جهان جای تناسایی نیست؟ آیا اینه از خود صدوق خبری مخابره نشده؟ ما هستیم و این تعبیراتی که ایشون به کار برده، یه جا فرموده قال ابو عبدالله، یه جا فرموده روی عن ابی عبدالله. بنابراین ما دریافتی نداریم که جناب صدوق تفصیل قائل شده باشد و بگوید در مورد تعبیر اول من صدوق میخوام شهادت بدم که امام صادق قال هاکذا، اما عرض شود در تعبیر دوم نه شهادتی در کار بفرمایید نیست. این واقعا برای ما روشن نیست. به شمای بزرگ ما و امام ما هم به ما یک آدرسی بدید، نشانه بدید، آیا این برداشت خود شماست که میگید اونجا که جزمن گفته شهادتون، اونجایی که جزمن نگفته لیس بی شهادتن؟ این هم برامون روشن نیست. حالا اولا که ما دریافتی نداریم که صدوق با عنایت اینجا این را فرموده باشد و با عنایت اونجا اون فرموده باشد، که ما اینکه در الفاظی که خود ما هم به کار میبریم گاهی با واژگان بفرمایید مختلف به کار میبریم، یعنی اینطور نیست که حالا سینجیمون بکنن بگن آه چرا اینجا اینطور گفتید اونجا اونطور گفتید، حالا آدمیزاده به یه حرف میزند. ثانیاً محضر مبارک حضرت امام رضوان خدا بر او باد عرض میکنیم که مرحوم صدوق در مقدمه من لا یحضر الفقیه فرموده من به این روایات فتوا میدم و به صحت اونها حکم میکنم و اینها حجت است. این حرف ایشونه در مقدمه من لا یحضر الفقیه، و اینها حجت است بین من و خدای من با این تعبیر. خب این تعابیر ازش استفاده می شود که مرحوم صدوق حالا بر اساس قرائنی که در دسترسش بوده به نوعی برداشت و استنباط از این روایات بوده که کلام معصومه، لذا بر اساس اون بفرمایید فتوا دادن، نه این که شهادت داده باشند به صحت اسناد این روایات. و علاوه کنیم بر این مطلب، اگر اول کتاب با اون قاطعیت فرمودن و بعد تو کتاب هم قال ابو عبدالله است، بفرمایید هم روی ابو عبدالله است، اینو چطوری جمعش کنیم؟ قسم حضرت عباسی راجع به هر دو خورده، قسم حضرت عباسی راجع به یکی بفرمایید نخورده است. این که ما ازش بفرمایید تفصیل استفاده کنیم، بگیم این شهادتون و دیگری لیس بشهاده، این را چکار کنیم؟ اون قاطعیت ایشون مطرح کرده قبولم داره، ممکنه قرائنی دست ایشون بوده که احراز کردن که هر شبت خدمتون این که کلام معصومه و نظام بر اساس اون فتوا داده، اما شهادت هم دادن. تازه اگر هم شهادت داده باشن این است که شهادت باید نسبت به همه داده باشن، نه نسبت به یه جایی که قال ابو عبدالله سی جا رویه نبی عبدالله است. ارزم روشن محضر عالم ها. لذا ما با مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه همراه می شویم و عرض می کنیم همونطور که ایشون نظر مساعدی راجع به مراسیل صدوق ندارند، ما هم نمی توانیم مراسیل صدوق را با اون عظمت و جلالتی که دارند همینطوری تلقی و قبول کنیم، چون چیزی اولا تفصیل حضرت امام را تلقی و قبول نکردیم به خاطر این استدلال، و ثانیا اون شاید بر اساس قرائنی که خودش داشته شهادت محسوب نمی شود که ما برسه، یعنی اون بخش هم که تازه قال ابو عبدالله شهادت محسوب بشه. لذا در بین عرشبت محضر مبارک و علمای علام و حجج اسلام دامت شوکت هم عرشبت خدمت شما به این که عرض میکنیم که ما تا اینجا یک جمع‌بندی خدمت علما داشته باشیم و عبور کنیم، خسته شدید، مراسیل را اجمالاً بررسی کردیم، مراسیلی که از طریق اصحاب اجماع، مراسیلی که از طریق سقاط ثلاثه، مراسیلی که از طریق صدوق، اینا را یک وارسی و کنکاشی کردیم، جنبندی این است.
اینا مصبت ببخشید قول آقای زنجانی رو لب فرمودیم.
البته فرمودیم، منتها شما نبودید جانم، دیر داشتید. فرمودیم. جمع‌بندی این است که مراسیل اصحاب اجماع حجت نمی‌دونیم. به حضرت امام، حضرت مرحوم آیت الله خویی و حضرت آیت الله زنجانی هم در این زمینه همراه شدن. مراسل ابن ابی عمیر را حجت می دانیم و حضرت امام و حضرت آیت الله شبیری زنجانی، یا اینقدر آیت الله شبیری میگیم که قانع بشه شما، هر شبت خدمتون می که این را هم ما حجت می دانیم. مراسل صفوان و بزنتی را هم ما حجت می دانیم طبعاً لسید زنجانی حفظه الله تعالی. مراسیل صدوق را حجت نمی دانیم طبعاً لسید الفویی. این مجموعه نظر ما راجع به این مراسیل شد. خب حالا این داستان در حقیقت یه صفحه باز شد، پرانتزی بود که بسته شد، ما برگردیم سراغ اصل ماجرا. ماجرا مربوط به روایت یونس ابن بفرمیدا و باز برگردیم به اصل ماجرا. و اون اصل ماجرا چی بود؟ ایها الفضلاء المعاصرین، یه سوال بزرگ مطرح کردیم که آیا این صفاتی که در روایات مربوط به عادت ماهیان مطرح شده، اماراتون تعبدیتون یا ارشاد به تکوینه و میخواد بگه حیز هازا، نه اینکه چون من اشاره میگویم اجعله حیزن. و امام جزء اون دسته بود که این را به عنوان امارات تعبدیه حساب میکرد. مرحوم آیت الله حکیم هم نظر مبارکشون این بود. مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه استدلال هایی که کرده بودن، نظر مبارکشون چی بود؟ تکوینی بودن بود. حالا ما الان یه بهانه دستمون اومد، مراسیل را مطرح کردیم، دیگه مطلبمون تمام شد، برگردیم به بررسی خود روایت سندن به فهمیدا و دلالتن. آیا این وافیه به مراد حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هست یا وافی به مراد ایشون نیست؟ در روایت اون چی که مشکل ایجاد کرده بود سروران من، کلمه ان غیر واحده بود. یادتون هست دیگه این ان غیر واحده باعث شد که ما گریز بزنیم به اینجا. محمد ابن یعقوب الکلینی عن علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس ابن عبدالرحمن عن غیر واحد. این روایت مبتلا به دو مشکله. یه مشکلش عن غیر واحدنه که شاید به گونه بتونیم درستش کنیم. یه مشکل هم مربوط به محمد ابن عیسی است که حالا میرسیم درباره اونم بحث میکنیم. این روایت قبلا هم آدرس داده این محضر علمای علام و حجج اسلام و سائل باب 3 از ابواب حیض حدیث 4. سوال که سوالتونم جدیست، آیا با توجه به این که مراد از غیر واحدن مشخص نیست، من هم این غیر واحد کیست؟ آیا می توان گفت که این روایت در این حال که مرسله است معتبر است، یا می توان گفت چون روایت مرسله بفرمایید غیر معتبر؟ بالاخره آیا این غیر واحدن مرسل بودنش مسلم است، اما اعتبارش از کجا؟ مرسل بودنش عرشبت مسلمه، غیر اعتبارش به چه خاطر هست؟ اینا کمی با دوستان بشینیم یه مباحثه بکنیم اینو چی میشه. به نظر ما، نظر قاصر ما این است که این تعبیر غیر واحدن لا یزر به اعتبار سند. دقت کنید چرا؟ حتی اون روز عرض کردیم در حافظه و ذاکره شما هم هست، حتی عرض کردیم که مرحوم آیت الله خویی با اون حساسیتی که نسبت به مرسله ها دارن، ارسال سند حساسیت دارن، این روایت را پذیرفته است. حالا چی باعث شده که پذیرفتن اونو هنر نمایی کنیم و بیان کنیم؟ کلام مرحوم آیت الله خویی در معتبر دانستن این روایت میخونیم محضر علما، ایشون ذیل مسئله نو. الان ما مسئله چندان بحث میکنیم اونه گیاتون از پنجامشون جون. ایشون در ذیل مسئله نو از همین باب که باب الحیض هست، عبارت شریفشون این است: قد قدمنا غیر مرته، ما نه یک بار نه دو بار بل غیر مرته گفته ایم که ان الارسال انما لا یعتمد علی ارسال در صورتی قابل اعتماد نیست. فی ما اذا کان بمثل ان رجلن، عبارت ایشون فارسی دیگه، بله میگه جایی لطمه میزند ارسال که تعبیراتی مثل ان رجلن او ان بعض اصحابه، میگه این نمونه تعبیرات به نحوه ما اینا ضرر میزند به اعتبار سند و ارسال و قابل اعتماد نیست. میگیم چرا؟ میگه للجهل بالواسطه، ما نمیدونیم کیه توی مسند. و این کان المرسلو مثل ابن ابی عمیر و نظرائه، گرچه شخص مرسل و ارسال کننده روایت چهره مثل جناب محمد ابن ابی عمیر باشه، چون ایشون نسبت به محمد ابن ابی عمیر هم اثر، ولی استدلال على اعتبار مراسیلهم بالاجماع على تصحیح ما یصح عنهم قد عرفت ما فی من المناقشه، یعنی اون شاخصه اولی که ما گفتیم اصحاب اجماع، ایشون اشاره به اون نکته دارند. می‌فرمایند که اگر کسی بخواد استدلال کند بر اعتبار مراسیل این بزرگان به اجماع بر تصحیح ما یصح عنهم قد عرفت ما فی، بفرمایید من المناقشه، موجه حرف داشتیم، گفتیم نه نمیشه، تنها ما میتونیم خود این آدم رو قبول کنیم. و اما اذا کان الارسال به مثل ان غیر واحده، این عبارت ایشون است در همین موضوعی رجالیشون. و اما اذا کان الارسال به مثل ان غیر واحده، مثال هم میزند دیگه، آسمانی نیست زمینی است، که ما فی مرسلت یونس قاده، که ما اینکه در همین مرسل یونس فهیه خارجتون علل ارسال، اینه دیگه برچسب برندش برنده ارسال نیست، برندش برنده غیر ارساله، لأن هادا تعبیر انما یصح فیما اذا کان راو الخبر کثیرین، میگه موقعی که کسی میاد میگه ان غیر واحدن، یعنی نه یکی نه دوتا زیاد. ولا یطلق اند کون راویه واحدن او اثنین، این تعبیر غیر واحد را جایی به کار نمیبرن که راوی روایت بفرمایید یک نفر یا دو نفر باشن، که ما خوب متفاهم عرفی من مثله فی زماننا، یعنی موقعی که میگن عده زیادی حرف زدن، یعنی میگه مسئله یکی و دوتا نیست. فإن فقیها، اگر شخصیت بزرگوار فقیهی اذا کتب فی کتابه، اگر در نوشتش به کتابش چنین بنویسد که ان القول الكذائی قال به غیر واحد من اصحابنا، اگر بزرگی فقیهی در کتاب فقیش بنویسد که این قول قال به غیر واحد من اصحابنا، یستفاد من ایها الفضلاء لدى العرف انه قول قال به کثیرون، به عرف که عرض میکنیم عرف اینطور برداشت میکند که قال به کثیرون. و این کامه تو منطق یادتون هست دیگه، جمع را از بله دوتا به بالا، ایشون این نکته را هم به زیبایی اشاره میکنند. و این کامه به حسب مفهومه لغوی، این تعبیر غیر واحد به حسب مفهومه لغوی صادقاً علا اثنین، ولی مفهوم اصطلاحیش موقعی میگن بفرمایید غیر واحده، از مرز دوتا هم بفرمایید عبور اینا فرمایش داشت. لأنه ایضا غیر واحد، این که به مفهوم لغوی بر اسمین هم میگن غیر واحد، میخواد همون مفهوم لغوی را جا بندازه که چرا به اسمین هم میگن غیر واحد، میگه دلیلش اینه که لأنه ایضا غیر واحد، این هم غیر واحد است. اما مراد ما در اینجا مقصود اون مفهوم لغوی به فرمایید نیست، و احتمال ان تکون تلک العده، احتمال این که این عده به اجمعهم من الضعفا، بگو والا غیر واحد شد خب باشه، بگو 50 بعدم یک چوب حراج به همه اینا بزنیم بگیم کلهم من از بفرمیدا ضعفا، ایشون میگه احتمال این که ان تکون تلک العده، این عده که تشکیل دهنده غیر واحد هستن، به اجمعیه من الضعفا، ایشون میفرمایند که این احتمال ارشد ضعیفون، اصلا به ذهن نمیاد که الله همه اینا میلنگن ان غیر واحد و همه اینا میلنگن، ولا یعتنا بمثل، این احتمال ضعیفه، ولا یعتنا بمثل، به مثل این احتمال لا یعتنا، قابل توجه نیست این احتمال بی اجمعیه من الضعفا. و بنابراین فالروایت لیست بمرسلت، جالب اینجاست مرحوم آیت الله خویی اگر خوب دقت کرده باشید، که حتما دقت کرده باشید، دقت کرده اید، مرحوم آیت الله خویی تخصصاً این روایت یونس ابن عبدالرحمن را از زمره روایات مرسله بفهمید خارج میکنه، نمیفرماید مرسله است و در این حال حجت است. این تعبیر خیلی عجیبه، یعنی گاهی از اوقات میخوایم بگیم که در این مرسله بودن بفهمید که ما هو المعروف، معروف میگن مرسله یونس ابن عبدالرحمن، ولی ایشون با این تعبیری که به کار میبرن میگن از دایره ارسال خارجه، یعنی تخصصا مرسله نیست تا ما بیم نمره بهش بدیم که آیا مرسله است یا مرسله. بله جناب، ولی جاتون هم محکمه. و علیه فرمایت و لیست دی مرسلت دهوا، هم با آیت الله خویی داری آرومتر هر بزن. موسوعه آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه جلد هفتم صفحه 149، این فرمایش برام آیت الله خویی حالا دو تا مقوله دارد، آیا مرسله نیست یا از ارسال خارج است. ما به نظرمون این است که مرسله قابل قبول است، نه اینکه از ارسال بفرمایید خارج است، لذا این روایت را ما مرسله معتبره تلقی میکنیم. ایشون میگه اصلا مرسله نیست، ما میگه نه مرسله بودنش که دیگه جای بحث نیست، از غیر وادم کو سلسله سند، شاید نظر مبارک آقا هم همین بود، همین بود؟ بله احسن عرصه بعد محضر شما گفتم کمی عجله گاهی میکنید به خاطر همین، ما عرض میکنیم که مرسله بودنش جای بحث نیست، منتها مرسله ایست که به خاطر وجود ان غیر واحدن این ارسال را درست کردیم، وگرنه کسی نمیتونه منکره بفرمایید ارسال مسئله باشه، چون تعریفی که ما برای ارسال و غیر ارسال داریم، ارسال عبارت از این است که روات بفرمیده سلسل ذکر نشد، اینجا هم داره، پس یستق علیه بی انها بفرمیده مرسل، اما لا یستق بی انها غیر معتبره، مرسلتون معتبره. بل آقا احسن، حواشی دوستان به حمدالله ما فقط حوصله کنیم، حواشی خوبیست، عرض شد که ما فقط یه اشکال با آیت الله خویی داریم، آیت الله خویی مرز را گذروندن که حتی از ارسال هم بفرمودا بیرونش کردن، ما نه تو مرز ارسال موندیم بفرمود، ما هم معتبر داریم، یعنی تا یه جا با ایشون همراهی کردیم، در یه جای دیگه خداحافظی کردیم. منتهای مراتب ما به مرحوم آیت الله خویی یه نقدی داریم، اون نقدم باعثش خود ایشونه، وگرنه ما جرأت نقد به فرمودها نداشت. ایشون یه مطلبی در یه جایی مطرح میکنن که اون مطلب به حسب ظاهر با این مطلبی که اینجا مطرح میکنن به نظرم ارشاد نمیخونه با هم. حالا شما هم همراهی بکنید، همراهی نیم که هرچی من میگم بپذیرید، یعنی با هم باشین بریم جلو بریم چی بشه. ما به مرحوم آیت الله خویی که ایشون هم انصافا حق بزرگی دارند در شاگرد پروری همچون حضرت امام، ما عرض میکنیم که شما این مرسله را مرسله محترره کردید ولی از مرز گذشت، فرمودید فروایت و لیست به مرسله، حالا اونو شما قبول نکن و بالاخره احیا کردید روایت یونس بن عبدالرحمن. ما معتقدیم که چرا شمایی که مبناتون این شکلیست و به زیبایی میاد یک مطلب را پرورش میدید احیا میکنید یه روایت را، چرا در روایات مستفیضه‌ای که روایت اون توصیف و تضعیفی ندارن، نه توصیف شدن بفرمایید نه تضعیف، لا توصیف و لا تضعیف، چه آقا؟
ولا تضعیف
عربی شدن. همین فرمایش رو شما تکرار کنید، همین فرمایش تکرار کنید. چطور فرمودید این احتمال که اینا همشون مشکل داشته باشن، فرمودید این احتماله و فرمیدا ضعیفیست. ما یک مورد خدمت شما استاد بزرگ مرحوم آیت الله خویی عرض میکنیم ببینیم چی میشه. ما سه تا روایت اگر فرض کردیم داریم با سه سند مختلف که هر سه روایت مضمون واحدی را دارند، یعنی اینجا این روایت این مطلب را میگوید، این روایت این مطلب را میگوید، این روایت سوم این مطلب را میگوید، منتها روایت اینها نه تضعیف شدن نه فرمایید نه توصیف. سه سند جداگانه با یه مضمون واحد، میبینیم که یک راوی وجود دارد که مجهول است و توصیف و تضعیفی ندارد. در اینجا شما بزرگ ما فرمودید هر سه روایت ضعیف است و هر سه را کنار میذارید. ما عرض میکنیم در اینجا نیز همین لطفی که در حق روایت یونس بن بفرمایید، لااقل اثنین هم نیست، چند تا ساها بگید ثلاث هم هست، همین لطفی که در حق روایت یونس بن عبدالرحمن کردید با توجه اینکه مضمونها بفرمایید ها یکیست، توصیق و تضعیف هم نشدند، نه یه تضعیف شده بودن ما هم دستمون بالا، در اینجا هم بفرمایید که بله اینا هم مثل روایت یونس بن عبدالرحمن هست و همین فرمایش را تکرار کنید و بفرمایید نمی شود همطور که الان اینجا فرمودید، نمی شود که بگیم به اجمعی هم بفرمایید ضعفا هستن، اینجا هم بفرمایید حالا که یه مضمون را دارن نقل میکنن نمی شود بگیم به اجمعی هم منن بفرمایید ضعفا، بالاخره یکی از اینا ممکن است بفرمایید ثقه و مورد اعتبار باشه. یه حرفیست که محضر مبارک ایشون عرض میکنیم، ولو این که توصیف صریحی در مورد او بفرمایید نیامده باشد، یعنی بالاخره این مجموعه قرائن دست به دست هم میده، همونطور که ان غیر واحدن شما میفرمایید این احتمال ضعیف است که ان غیر واحدن دیگه مسلم از ستا به بالا شروع میشود دیگه، خب اینجا هم همینطوریست دیگه، ستا روایت اونم بیش. خب وقت ما به اتمام رسید، ما نکته دومی راجع به سند این روایت داریم که در سند این روایت با شخصیتی علما رفتن اشکال نداره، نه برید نه برید ما بدرقتون میکنیم، محمد ابن عیسی عبید این محمد ابن عیسای عبید که در سلسله سند این روایت واقع شد، یختینی احسن آفرین، اونو باید بررسی کنیم فردا محضر علما که آیا از اون جهت هم روایت مشکلی دارد یا ندارد. اگه مشکل نداشت اون موقع عبور میکنیم میریم سراغ دلالت روایت.